صبحانه با خبر امروز، ناکامی وزارت بهداشت ایران در اجرای طرح واکسیناسیون. رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار پیگیری عوامل این ناکامی شد. انتشار گزارشی تازه از تهدید یک پایگاه آمریکایی از سوی ایران. آسوشیتد پرس میگوید مقامات سپاه قتل یک فرمانده نظامی آمریکایی را بررسی کردند. فراز و نشیب‌های روابط ایران و ترکیه در سال 99، آیا تهران برای آنکارا همچنان شریکی استراتژیک است؟ و برگزاری جشن‌های نوروز و فرارسیدن بهار در کشورهای مختلف جهان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعتی پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. با وجود وعده وزارت بهداشت ایران مبنی بر واکسیناسیون 1,300,000 تن تا پایان سال 99، مدیر روابط عمومی این وزارتخانه خبر داده که تا کنون تنها 700,000 دوز واکسن کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به کند بودن روند واکسیناسیون در کشور، خواستار پیگیری عوامل اصلی به گفته او این عقب ماندگی شده است. همزمان مقام‌های بهداشتی در ایران نسبت به گسترش بیشتر ویروس کرونا در شهرهای مختلف از راه سفرهای نوروزی هشدار می‌دهند. این در حالی است که دولت اقدامی در زمینه منع سفر انجام نداده و تنها به توصیه بسنده کرده است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های اسپوتنیک وی روسیه، سینوفارم چین و کوواکسین هند. کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران گفته است تا کنون 700,000 دوز واکسن در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده و ده‌ها نفر از اعضای کادر درمان واکسن دریافت کرده یا خواهند کرد. سخنانی که نشان دهنده ناکامی وزارت بهداشت ایران در اجرای برنامه واکسیناسیون تا کنون است. برنامه ای که ماه گذشته از سوی معاون وزیر بهداشت اعلام شده بود.
ما پیشبینون برنامه ریزیمون این بود که تا آخر اسفند 1,300,000 نفر گروه بسیار پرخطر رو واکسینه بکنیم انشاءالله.
تعطیلات نوروزی و سفرهای مردم. مسئولان بهداشتی باز هم از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا در نتیجه این سفرها هشدار می‌دهند.
همکاران ما نگران افزایش موارد در رابطه با ویروس موتاسیون یافته‌ای هست که در سراسر کشور پخش شده. جناب آقای رئیس جمهور، من فقط دیشب آخر شب از یک استان 49 نمونه دریافت کردم. متاسفانه 29 نمونه از اینها موارد موتاسیون یافته بود.
این در حالی است که دولت اقدامی در زمینه منع مسافرت انجام نداده و برخلاف سیاست‌های بسیاری از کشورها در ایجاد محدودیت‌های مسافرتی در این مواقع راه‌ها را باز گذاشته است. از سوی مسئولان بهداشتی در استان خوزستان که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته در آن به ثبت رسیده، میگویند روند ابتلا در این استان سیری کاهشی گرفته است.
خدا را شکر روند کاهشی بروز بیماری در استان خوزستان از روز در واقع 28 و 27 کاهشی شده. معمولا ما انتظار داریم که به سریا حدود یک هفته دیگه انشالله کاهش پیدا بکنن و روند فوت هم حدود 2 هفته بعد.
و با افزایش مبتلایان به ویروس جهش یافته در مناطق مختلف ایران، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران میگوید ویروس جهش یافته با تست‌های معمولی قابل شناسایی نیست.
تمام مدل ویروس جهش یافته با تست‌های معمولی قابلیت ردیابی نداره و برای اینکه اگر مواردی که مشکوک باشه بخوایم رو تایید کنیم، حتما باید تست توالی‌یابی ویروس انجام بشه. با توجه به اینکه الان در کل کشور ویروس جهش یافته انگلیسی گسترش پیدا کرده، دیگه نیازی واقعا از نظر علمی برای اینکه ما تک تک موارد رو اثبات کنیم که آیا ویروس کلاسیک هست یا ویروس جهش یافته، ضرورتا نداریم.
در جهان فعالیت‌ها برای واکسیناسیون یا ساخت واکسن ادامه دارد. تایلند از آغاز آزمایش انسانی واکسن خود خبر داد، اما واکسن آسترازنکا که در هفته‌های گذشته خبرهایی از احتمال لخته شدن خون توسط برخی دریافت کنندگانش منتشر شده بود، با بررسی‌های مجدد توسط مسئولان بهداشت شماری از کشورها و همچنین سازمان بهداشت جهانی بار دیگر صادرات خود را از سر گرفت. اما اروپا اکنون گرفتار پیک جدید کرونا است. بریتانیا به شهروندان خود در این زمینه هشدار داده.
در این مدت با دوستانمون در اتحادیه بارها صحبت کردم. همه ما با یک همگیری مواجهیم، بنابراین مشکلاتمان هم یکیست. متاسفانه باید بگویم در این قاره پیک سومی از همگیری در جریان است. تجربیات گذشته به ما یاد داد هنگامی که پیک به دوستانمان برسد به ما هم نزدیک شده است. ما نگرانیم. به همین علت برنامه واکسیناسیون را به سرعت ادامه خواهیم داد.
در این میان یونان اعلام کرد از اول ماه آوریل هر شهروند می تواند هفته یک بار به صورت رایگان تست کرونا بدهد، راهی برای کنترل ویروس در این کشور. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ادامه همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، بر اساس رنگ بندی های کرونایی برخی از شهرها در ایران زرد و آبی هستن و سفر به اونها آزاد. آیا این سیاست باعث میشه که این مناطق هم قرمز و نارنجی بشن با توجه به شرایط شکننده‌ای که دارند؟
دقیقاً همینطور هست و متاسفانه حتی این رنگبندی ها هم به اذعان خود وزیر بهداشت هیچ جنبه علمی نداشته و بر پایه آمار درست نبوده و خب بر پایه شاد بودن و غیر شاد بودن رنگ ها انتخاب شده، یه چیزی که بسیار بسیار پیش پا افتاده است و نشان از کم اهمیت دادن به سلامت و زندگی و جان انسان هاست. در همین زمان اینقدر این رنگبندی ها پایه و بی پایه و بی اساس بود که مجبور شدن در روز اول نوروز تغییراتی درش بدن و این رنگبندی ها رفت به سمت نارنجی و زرد شدن و همچنان هم هر روز تعداد شهرهایی که اضافه میشن به شهرهای نارنجی و قرمز بیشتر خواهند شد و بیشتر میشن. این نشون میده که این سیاست ها منجر به این میشه که افزایش رو ما داشته باشیم در آمار مبتلایان و هفته های بعد هم متاسفانه آمار بستری ها و مرگ و میر.
به گفته شما این آمار در حالی داره بالا میره که آقای دکتر همچنان خبری از واکسیناسیون نیست و خبرها حکایت از ناکامی وزارت بهداشت در واکسیناسیون هست. فقط 700 هزار واکسن کرونا توزیع شد. با این وضعیت امیدواری به کنترل این بیماری در ایران چگونه است از نگاه شما؟
بله، واقعیت این هست که با این میزان واکسیناسیون علارغم این که کشورهای دیگه دارن بسیار موفق عمل میکنن، در ایران اتفاقی هنوز نخواهد افتاد، برای اینکه این درصد بسیار بسیار پایین است و تا پایان اسفند ماه انتظار این که 2 میلیون واکسن تزریق بشه تنها 124 هزار واکسن تزریق شده و الان هم که شما فرمودید 700 هزار واکسن توزیع شده و هنوز تزریقش انجام نشده. اینا نشون میده که این درصد حتی اگر هم اتفاق بیفته برای یک جمعیت 80 میلیونی بسیار ناچیز هست و تأثیری در کنترل پاندمی نخواهد داشت و نیاز به یک همت و در واقع تغییر رویه در رفتار و تصمیم مسئولان هست که یک مقدار بیشتر اهمیت بدن و برن به سمت تهیه واکسن برای مردم.
آقای دکتر، این تهیه واکسن چگونه میتونه باشه؟ آیا به همون واکسنی که خودشون دارن تهیه میکنن به عنوان برکت با نام برکت که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هم نیست، یا آیا باید واکسن واقعا خریداری بشه؟
اگر برسن به اون مرحله‌ای که واکسن های تولید داخل در واقع کنترل بکنه و برسه به بازار، خب میتونن از اونها هم استفاده بکنن در صورتی که همه مراحل تحقیقاتیش رو پیش ببره. ولی واقعیت این هست اون چی که ما میبینیم تنها خبرها و مصاحبه های زد و نقیض راجع به واکسن های ایرانی هست که هیچ کدوم نمیتونه اطمینانی بده به اینکه واقعا اینها تا چه حد موفق خواهند بود و کی وارد بازار دارویی ایران خواهند شد. در این زمان نمیشه صبر کرد. 3 ماه از شروع واکسیناسیون گذشته و 3 تا 4 ماه هم زمان هنوز باقی مونده تا اون واکسن ها بخوان وارد چرخه بشن. و همین دلیل ما ناگزیر هستیم و باید همت مسئولان در تهیه واکسن های خارجی باشه. تمام واکسن هایی که در سبد کوکس هست یا واکسن هایی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و نهادهای مستقل هست که بتونن اون ایمنی رو برای مردم بیارن، متاسفانه این همت وجود نداره. ولی خب کشورهای همسایه و بقیه داریم میبینیم که با چه سرعتی دارن پیش میرن و موفق هم بودن.
آی دکتر، از واکسن و از ابتلا که بگذاریم، تحقیقاتی جدیدی منتشر شده که نشون میده حدود 60% مردم از کووید 19 آسیب روحی و روانی دیدن. این آمار البته جهانی، مختص ایران نیست، اما اگر ما بخوایم بیاریمش به ایران با توجه به شرایط این کشور، از نگاه شما آسیب‌های بعد از همه‌گیری چیه و چه افرادی بیشتر آسیب دیدن و البته می‌بینند؟
خب مسلماً در ایرانی که حتی قبل از کووید 19 میزان بیماری‌های روحی و گرفتاری‌های روحی مردم بیش از 30% بود، حالا که این مسئله وجود داره در ایران فشار این بیشتر از اون هست. مشاغلی که شغل‌هایی که از دست رفتن و همچنین در کنارش عدم ساپورت و در واقع حمایت‌های مالی که در ایران وجود داره، این مشکلات روحی رو بیش از پیش خواهد کرد، به خصوص در جمعیت و جوامعی که میزان درآمدشون ناچیز هست و نتونستن مقاومت زیادی در مقابل این بیماری بکنن.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
سفرهای نوروزی، مردم و متهم شدن آنها به رعایت نکردن پروتکل ها از سوی برخی مسئولان دولتی موضوعی است که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش ها.
افزایش سفرهای نوروزی در 1-2 روز اخیر باعث شده که خیلی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی مردم رو متهم به نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی بکنن و به نوعی مردم رو بخوان سرزنش بکنن، در حالی که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی خودشون مسئولین رو به سیاست‌های متناقض و مواجهه یک بام و دو هوا با موضوع کرونا و مقابله با اون متهم کردن و اساساً این سخنان مسئولان بهداشتی یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی رو بیشتر حرفهای تبلیغاتی میبینن برای در واقع لاپوشانی عدم اجرای قاطعانه پروتکل‌ها و سیاست‌های متناقض. پگاه در توییتر خودش نوشته نبستن جاده‌ها برای سفرهای نوروزی چه سال گذشته و چه امسال هیچ توجیه منطقی نداره جز در واقع انتشار بیشتر ویروس کرونا در کشور و درگیری گروه‌های بیشتری از مردم، این در حالیه که هنوز محدودیت تردد تا ساعت 9 شب برقراره. این تناقض موضوعی است که خیلی از کاربرهای دیگه هم بهش اشاره کردن. مثلا آریان هم با لحنی کنایه‌آمیز نوشته سفرهای نوروزی آزاد شده ولی هنوز 9 شب به بعد مردم رو جریمه می‌کنن برای تردد، انگار دوربین مخفیه. اما کاربر دیگری به نام رامین هم اشاره کرد به برگزاری یک جشنواره نوروزی از سوی شهرداری در دریاچه چیتگر تهران و گفته از طرفی به مردم میگن سفر نرید اما چیتگر برید. تو چیتگر انگار مردم کرونا نمیگیرن، اون هم بدون ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی. این کاربر خطاب به شهردار گفته آقای شهردار، کادر درمان هنوز سال نو رو به خانواده‌هاشون تبریک نگفتن. اما محسن پورپیر هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته در این نوروز 2 میلیون سفر تا اینجا و تا 24 ساعت گذشته ثبت شده که بیشتر اونها مربوط به ورود به گیلان و مازندران یعنی شمال ایران هست. دومینوی مسخره ای آزاد کردن این مسافرت‌های نوروزی، بالا رفتن آمار مبتلایان و مرگ و میر و اعلام وضعیت فوق‌العاده بعد از تعطیلات نوروزی، تعطیلی و منع عبور و مرور، دوباره کمی بهبود اوضاع و دوباره آزادسازی سفرها و گرد همایی هایی که خطرناک میتونه باشه. در واقع اشاره کرده به این بازی و در واقع سیاست های متناقض از سوی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی. کاربر دیگری به نام حجت هم در توییتر خودش نوشته مردم چون آمار دولت در تعداد کشته ها و مبتلایان رو قبول ندارن و دروغگو میدوننش، در واقع رنگبندی شهرهای ممنوعه رو هم جدی نمیگیرن و برای سفر نوروزی در واقع به اون اعتنایی نمیکنن. اشاره کرده به بی‌اعتمادی مردم به دولت مردان جمهوری اسلامی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به درآمدزایی در واقع دولت از طریق عدم منع سفر و اجرا نکردن قاطعانه پروتکل های بهداشتی و نظارت بر اون، و نوشته سفر نوروزی رو ممنوع اعلام نمی کنن چون پول خوبی از جریمه ها نصیبشون میشه و اساسا نگاه اقتصادی دارن، بنابراین با توجه به این موضوع به نظر نمیرسه که شعارهایی که میدن و مردم رو متهم میکنن به رعایت نکردن پروتکل ها موضوعیت داشته باشه و در واقع این فقط مردم باشن که تقصیرکار باشن.
آسوشیتد پرس گزارش کرده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به اطلاعاتی دست پیدا کردند که بر اساس آن سپاه پاسداران موضوع افزایش حمله‌ها به اهداف آمریکایی از جمله یک پایگاه نظامی در واشنگتن را مطرح کرده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که حتی موضوع کشتن یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا هم از سوی سپاه به میان آمده. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، توسط حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ایالات متحده را تهدید به انتقامی سخت کردند. نازآفرین رضا خلیلی گزارش می‌دهد.
آژانس اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران حمله به یک پایگاه نظامی در واشنگتن را بررسی کرده. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه نظامی فورت مکنایر در واشنگتن و معاون رئیس ستاد ارتش آمریکا گفتگو کرده است. آژانس امنیت ملی آمریکا میگوید که این گفتگوها بین اعضای نیروی قدس سپاه انجام شده، آن هم برای بررسی انجام حملاتی برای گرفتن انتقام قاسم سلیمانی. 13 دی ماه 1398 این فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در جریان عملیاتی با نام آذرخش کبود توسط حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. نیروهای سپاه 5 روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق حمله موشکی کرد که هیچ کشته‌ای به دنبال نداشت.
من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه.
اما چند ساعت بعد پدافند سپاه این بار یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین را کمی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام هدف 2 موشک قرار داد که 176 سرنشین آن جان باختند. سپاه پاسداران میگوید که علت آن خطای انسانی بود. چون آن شب منتظر پاسخ نظامی احتمالی آمریکا بودند.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیدرنگ پس از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا را تهدید به انتقامی سخت کرد. تهدیدی که از آن زمان تا به حال بارها هم از سوی او و سایر مقام‌های ایرانی تکرار شده.
قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتی مربوط به مجموعه استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه، اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره بازی غلطی کردن بازی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
حالا آسوشیتد پرس میگوید که رهگیری ارتباطات مقام‌های سپاه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد که حدود 3 ماه پیش سپاه در مورد حمله‌های به شیوه یو اس اس کول علیه این پایگاه نظامی در واشنگتن گفتگو کردند. حدود 20 سال پیش در یک حمله انتحاری قایق کوچک در کنار ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در بندر عدن منفجر شد. در جریان این حمله 17 ملوان جان باختند. در این گزارش آمده که ایران همچنین تهدید به کشتن جنرال جوزف ام مارتین و برنامه ریزی برای نفوذ و نظارت بر این مرکز را مطرح کرده. آسوشیتد پرس میگوید که این تهدیدها یکی از دلایل فشار ارتش برای ایجاد امنیت بیشتر در اطراف فورت مک‌نایر است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تغییر رویکرد واشنگتن از فشار حداکثری به دیپلماسی حداکثری به دنبال یافتن راهکاری برای مهار تهدیدهای هسته‌ای و نظامی ایران است. تهران اما مدعی است که حالا توان نظامیش نسبت به 5 سال پیش افزایش یافته و دیگر این کشور است که برای مذاکره شرط تعیین می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب جلیل روشندل همراه ما سرگرم روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، در خبرها آمده که ایران یک پایگاه نظامی و یک جنرال ارشد آمریکایی رو تهدید کرده. واقعا ایران این توانایی رو داره که در خاک آمریکا فعالیت اینچنینی داشته باشه؟
با سلام، اگر فقط بخوایم با یک کلمه به این سوالتون جواب بدیم، پاسخش منفیه، به دلیل اینکه توانایی و حضور فیزیکی ایران اون هم در واشنگتن به هیچ وجه این اجازه رو نمیده، یعنی همچین توانایی وجود نداره. خیلی از تحلیلگران این قضیه رو مقایسه کردن با حمله‌ای که در ساحل یمن شده به ناو یو اس کول و اون لازمش این بوده که در یک طرف اون ناو نیرو و قایق و مواد منفجره و افرادی که درگیر هستن وجود داشتن و اون کار را انجام دادن. در این منطقه‌ای که پادگان مک‌نایر واقع شده، یک پادگان بیش از 200 سال از عمرش میگذره و حائز اهمیت خیلی زیادی هست، یک چنین توانایی ایران به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. اما در این حال این اطلاعاتی که منتشر شده بر اساس شنود مطالعات اعضای سپاه نیروی قدس هست و حدود ژانویه این اتفاق افتاده و جنرال عمر جونز فرمانده نیروهای نظامی این رو مطرح کرده به عنوان یک تهدید معتبر. بر صورت اصل تهدید بر اساس شنود میتونه معتبر باشه، ولی تحقق اون میتونه به این سادگی انجام نشه. در این فاصله ظاهرا یک فردی هم سعی کرده شنا کنه از طرف مقابل بره به داخل پادگان که اون هم دستگیر، یعنی به محض رسیدن دستگیر شده، ولی به دنبال این قضیه اقداماتی برای محافظت ساحل پادگان صورت گرفته، چون این پادگان به نوعی تسهیل کننده پروازهایی است که به کاخ سفید هم انجام میشه و منطقه کاملا نظامی هستش و یک طرفش مسکونی است برای افسران و جنرال هایی که در اون پادگان رفت آمد میکنن، ماموریت دارن و زندگی میکنن. میتونه مورد تهدید راکتی قرار بگیره، ولی به شرطی که بازم راکتی در اون سو وجود داشته باشه. من بعید میدونم که در داخل واشنگتن دی سی یک چنین تجهیزاتی ایران داشته باشه و یا جرأت انباش اون رو پیدا بکنه، صرف نظر از این که چنین افرادی هم اصلا بعید هست که پیدا بشن که چنین کار رو انجام بدن.
آقای روشندل، این خبرها در حالیه که مقامات آمریکایی در دولت جدید امید به گفتگو با ایران دارن. در صورت صحت این تهدید چه عواقبی برای ایران داره با توجه به اینکه نام سپاه اومد و سپاه همچنان به دنبال انتقام گیری هست؟
بله، اون چیزی که من قبلا هم عرض کردم، به هر صورت تهدید هست و هر تهدیدی جدی گرفته میشه و این سخنان هم وجود داره، یعنی احتمال وجود داره که این به منظور انتقام گیری قضیه سردار سلیمانی باشه و به همین دلیل هستش که جنرالی که نام میبرن ازش به عنوان معاون فرمانده به نوعی برابری میکنه با اون قضیه. اما چه عواقبی در صورت حتی درست بودن این فکر؟ طبیعتاً آمریکا به هیچ وجه این موردی نیست که در داخل پایتخت خودش اجازه بده که یک همچنین چیزی اتفاق بیفته و یا راجبش صحبت بشه بدون اینکه عواقبی داشته باشه. به طور یقین پشت سر این قضیه واکنش نظامی بسیار شدیدتری منتظر ایران خواهد بود، صرف نظر این که تمام اون مقدماتی که برای یک مذاکره احتمالی چه این بر انتخابات ایران چه اون بر انتخابات ایران، همه اینا با به اصطلاح با تهدید متوقف شدن مواجه خواهد بود و میتونه تمام اون پروسه تبدیل به یک دشمنی بکنه.
چلی روشندل در کنار ما بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آمریکا. سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به ترکیه در آخرین روز سال گذشته و گفتگو با همتای ترکش مورو چاوش اغلو در حالی اتفاق افتاد که ایران و ترکیه سال پرتنشی را پشت سر گذاشته بودند و برای اولین بار بعد از سالها نشانه هایی از رو در روی دو همسایه در روابطشان دیده شد. در حالی که مقام های ایران امیدوارند با احیای برجام صادرات خود را به کشورهای همسایه از سر بگیرند، همسایه غربی این کشور ترکیه آرام آرام از وابستگی به ایران به خصوص در حوزه انرژی میکاهد. آیا پیشبینی کارشناسان سیاسی منطقه درباره تغییرات جدی در مناسبات تهران و آنکارا در حال وقوع است؟ گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
یک روز پیش از آغاز سال 1400 خورشیدی، محمد جواد ظریف در سفر یک روزه به ترکیه رفت تا در استانبول با همتای خود مولود چاوشاوغلو دیدار کند. دیداری فشرده که دو طرف آن را سودمند توصیف کردند و صرف نظر از روابط اقتصادی بر آنچه هر دو طرف مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم خواندند متمرکز بود.
هم روابط اقتصادی دو جانبه، هم روابط سیاسی دو جانبه، هم مشکلات کنسولی بین دو کشور، هم همکاری‌های منطقه‌ای دو جانبه رو بحث کردیم و امیدوارم که پایان خوبی برای این بحث ها باشه و روابط دو کشور در جهت روابط راهبردی که مورد توجه رهبران دو کشور بوده پیش بره.
اما این اظهار امیدواری آقای ظریف به پایان یافتن بحث ها به ویژه در حوزه مشکلات کنسولی و همکاری های منطقه‌ای را میتوان نشانه ای از مشکلات جدی در روابط دو کشور همسایه در سال گذشته دانست. سالی پرتنش که با کاهش شدید تراز تبادلات اقتصادی دو کشور همراه بود، به طوری که بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، صادرات ایران به ترکیه در مجموع حدود 85% کاهش داشته و صادرات کالاهای نفتی ایران به ترکیه هم با بیش از 99% کاهش همراه بوده است. در حالی که همچنان و بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها برای دومین سال متوالی صدرنشین خریداران خانه در میان خارجی ها بودند. کاهش تأمین محصولات نفتی و گازی ترکیه از طریق ایران هرچند متأثر از تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده بود، اما زمینه را برای تلاش ترکیه برای رفع وابستگی در حوزه انرژی فراهم آورد. رویایی که ترکیه امیدوار است با کشف میادین نفتی و گازی در حوزه دریای سیاه و همچنین با تکیه بر مسیرهای ترانزیتی خط لوله‌های گاز از روسیه به اروپا به آن جامعه عمل بپوشاند. نخستین نشانه‌های تنش اما در خلال جنگ قره‌باغ نمایان شد. در حالی که رسانه‌های ترکیه ایران را به حمایت از ارمنستان و کمک نظامی به این کشور متهم می‌کردند، پس از پیروزی آذربایجان و خوانده شدن شعری توسط رجب طیب اردوغان درباره جدایی مناطق جنوبی عرس، واکنش‌های تند مقامات ایران را در پی داشت. تنش‌هایی که البته پایان یافت.
اون چه برای من مهم بود این بود که وزیر خارجه ترکیه به وزیر خارجه ما در تلفن به صراحت گفت که آقای اردوغان یه همچون قصدی رو اصلا نداشته.
اما چندی بعد رسانه‌های ترکیه از دستگیری یک گروه تحت حمایت ایران توسط سازمان اطلاعات ترکیه خبر دادند. گروهی که گفته می‌شد مستقیماً از مأموران امنیتی ایران و کنسولگری این کشور در استانبول دستور می‌گرفتند. در همین رابطه و چندی بعد یک دیپلمات ایرانی هم از سوی مقامات ترکیه دستگیر شد. هرچند مقامات وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کردند، اما رسانه‌های ترکیه فیلمی از صحنه دستگیری این دیپلمات ایرانی منتشر کردند. تنش‌های تهران و آنکارا اسفند ماه گذشته و بر سر فعالیت‌های نظامی ترکیه در شمال عراق به اوج رسید. سفیر ایران در عراق فعالیت‌های نظامی ترکیه را نقض تمامیت ارضی عراق دانست و وزیر کشور ترکیه هم ایران را به پناه دادن به اعضای گروه PKK متهم کرد. دو کشور سفرهای طرف مقابل را احضار کردند تا برای نخستین بار بعد از سالها رو در روی هم قرار بگیرند. نشانه این رویارویی چند روز بعد در گفتگوهای سه‌جانبه در مورد سوریه آشکار شد، وقتی که جای خالی ایران را قطر پر کرده بود و نشانه ای از کنار گذاشته شدن ایران از همکاری‌های سه‌جانبه با روسیه و ترکیه بود. آیا امید وزیر خارجه ایران برای پایان یافتن بحث‌ها جامعه عمل خواهد پوشید و یا دو کشور رویارویی‌های جدی‌تری را در افق روابط خود خواهند داشت؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم این کشور در اسفند ماه 1399 به بیش از 36% رسید. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی خرداد ماهی گذشت وعده داده بود نرخ تورم ایران را تا پایان سال 99 به 22% برساند. فرینا خاوند ما را همراهی میکنه، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چرا هدف گذاری بانک مرکزی در عرصه تورم شکست خورده است؟
بانک مرکزی همونطور که خودتون گفتیم وعده داده بود نرخ تورم رو در اسفند ماه برسونه به 22%. اگر ارزیابی مرکز آمار رو در مورد نرخ تورم بالای 36% ملاک قرار بدیم، بیش از 14 واحد در صد فاصله وجود داره بین نرخ تورم اعلام شده و هدف گذاری بانک مرکزی. تازه نرخ 36% یا بالاتره که مرکز آمار اعلام کرده مربوط میشه به تورم میانگین که در یک بازه زمانی 24 ماهه اندازه گیری میشه. 12 ماه سال 99 نسبت به 12 ماه سال 98. اگر به جای تورم میانگین ما نرخ تورم نقطه به نقطه رو از اسفند ماه 98 تا اسفند ماه 99 که برای مردم ملموستر هست ملاک قرار بدیم، شکست بانک مرکزی در زمینه هدف گذاری نرخ تورم خیلی بیشتره. در واقع مرکز آمار تورم نقطه به نقطه رو 48.7% اعلام کرده، حدود 27 واحد درصد بالاتر از هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده. چرا بانک مرکزی در هدف گذاری خودش شکست خورده؟ دلیل اصلی این است که بانک مرکزی در ایران به جای اینکه پاسدار قدرت خرید مردم باشه و حافظ ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی، تبدیل شده به یک دستگاه چاپ اسکناس در خدمت دولت. سیل نقدینگی در شریانهای اقتصادی ایران تزریق میشه در حالی که اقتصاد کشور در رکود دست و پا میزنه و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار رو به کاهش میره. به علاوه سقوط شدید پول ملی کشور طبعا به تورم دامن میزنه و کالاهای وارداتی ایران هم زیر فشار تحریم با قیمت بیشتری وارد کشور میشه.
آقای خاوند، اشاره کردیم به قدرت خرید مردم. به نظر میرسه که از دیدگاه مردم نرخ تورم واقعی خیلی بیش از آن چیزی که از سوی مرکز آمار اعلام شده. چرا این همه شکاف وجود داره بین نرخ تورم اعلام شده از سوی منابع رسمی حکومت و آن مقدار تورمی که مردم در زندگی روزمره خودشون احساس میکنن؟
ببینید، مردم به آمار رسمی بدبین هستن، دلایل خودشون هم دارن که ما در این برنامه به اونها نمیپردازیم. فرض رو بر این میگذاریم که مرکز آمار واقعیت رو منعکس میکنه. نرخ تورم میانگین که برای سال 99 همونطور که گفتیم بالای 36% اعلام شده برای مردم کاملا بی‌معناست. نرخ تورم نقطه به نقطه که نزدیک به 50% هست برای مردم ملموس‌تره، ولی فراموش نکنیم که شاخص قیمت‌ها بر اساس سبدی تهیه میشه مرکب از 475 قلم کالاها و خدمات که خیلی از این کالاها و خدمات در سبد مصرف شمار زیادی از خانواده ها جایگاهی ندارن. شاخصی که بیش از همه اهمیت داره نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی هاست که مرکز آمار اون رو 67% اعلام کرده. این یک میانگینه. خوراکی هایی است که طی یک سال گذشته قیمتشون به بالای 100% رسیده، در واقع تورمشون از گوشت مرغ گرفته تا روغن ها و چربی ها و بعضی از حبوبات و میوه ها. در همین روزهای نوروزی خرید آجیل برای بخش مهمی از خانوارهای ایرانی به رویا تبدیل شده.
شما اشاره کردین به خرید نوروز و تقریبا سبد خانوار که چقدر کم شده همه چیز از سوش. آقای خاوند، در سال تازه خورشیدی هستیم، شما چه چشم اندازی میبینید برای تورم و تحول اون؟
ببینید، مشکل بزرگ اینه که خانوارهای ایرانی چشم انداز مثبتی نمیبینن. از 4 دهه پیش به این طرف نرخ تورم در ایران 2 رقمی بوده، جز 3-4 سال استثنایی، در حالی که میانگین سالانه نرخ تورم در دنیا طی این مدت فقط 3% بوده. برای رها شدن از دست این آفت دیگه کافی نیست بر چند اصلاح کارشناسی انگشت بگذاریم. باید کل سیاست‌های کشور عوض بشه، نه فقط در عرصه اقتصادی، بلکه در عرصه‌های مربوط به سیاست داخلی و سیاست بین‌المللی. چون تورم فعلی برآیند اشتباهات و کجروی‌هاست در تمام این زمینه‌ها.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. عید باستانی نوروز در ایران با گذشت قرن‌ها همچنان به طور گسترده جشن گرفته می‌شود. برای بسیاری نوروز جدا از داستان‌ها و افسانه‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته، نماد بیداری طبیعت و غلبه نور بر تاریکی است. این جشن باستانی فراتر از مرزهای کنونی ایران همچنان جشن گرفته می‌شود. مهران کریمی نگاهی کرده به برگزاری جشن نوروز در کشورهای مختلف جهان.
فرا رسیدن فصل بهار و آغاز سال 1400 شمسی. امسال شاید جشن نوروز برای بعضی ها کم فروغ‌تر از سالهای گذشته برگزار شد. کرونا بر برخی از آداب و رسوم نوروزی سایه انداخت.
بازدید ندارم با ایش که
خونه هستیم، قرنطینه به خاطر اینکه رعایت کنیم تا مریضی کم بشه.
2 سال یه جا نرفتیم، همش تو خونه بودیم.
اما بسیاری به خصوص جوانان از چند روز قبل از نوروز به استقبالش رفتند با برگزاری جشن چهارشنبه سوری. در ایران که خاستگاه نوروز محسوب می شود، نه جشن سال نو میلادی توانسته جایش را بگیرد و نه عید فطر. جشن باستانی که افسانه های زیادی پشت پیدایشش وجود دارد، برای بسیاری از ایرانیان نماد هویت ملی است. سوای قومیت و مذهب و زبان، از لور و بلوچ و کرد گرفته تا آذری، همه این روز را جشن می گیرند. جشن نوروز فراتر از مرزهای کنونی ایران برگزار می شود. مثل اینجا کردستان عراق که خود را همتبار کاوه آهنگر، یکی از قهرمانان اساطیری ایران می دانند و نوروز را یادآور پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش.
نوروز برای کردها یک تعطیلی ملی و تاریخی و نماد آزادی است، چون یادآور داستان پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک پادشاه ظالم است. به همین دلیل است که ما کردها 20 مارس را در شب نوروز جشن می‌گیریم.
روشن کردن آتش در شب عید نوروز به اعتقاد برخی مورخان سابقه بیش از 2000 سال در مناطق کردنشین دارد. بسیاری این سنت کردها را با چهارشنبه سوری در ایران مرتبط می دانند. به باور مردم این منطقه، کاوه آهنگر پس از پیروزی بر ضحاک این گونه آتشی روشن کرد و با پیروانش به جشن و پایکوبی پرداخت. کردها در کشور همسایه عراق ترکیه هم نوروز را امسال با رقص و پایکوبی جشن گرفتند. روشن کردن مشعل تنها مختص کردهای عراق نبود. اینجا در آذربایجان الهام علیف رئیس جمهوری این کشور با مشعلی بزرگ در شهر شوشا که اخیراً در جریان جنگ قره‌باغ از کنترل ارمنستان خارج شده، نوروز را جشن گرفت و از آن به عنوان تبلیغ سیاسی استفاده کرد. نوروز در قزاقستان، یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه، امسال برگزار شد. جشنی که در زمان شوروی سابق به عنوان جشنی بیگانه سالها ممنوع بود. کشورهای تاجیکستان، افغانستان و مناطقی از هندوستان هم که پارسیان ساکن هستند، نوروز را امسال جشن گرفتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مجموعه از سنگ‌نگاره‌های باستانی در قرقیزستان تاریخ شناسان را از دور و نزدیک به این منطقه می‌کشاند. این باغ سنگی حالا به موزه تبدیل شده و دریچه‌ای از تاریخ باستان را به روی علاقه‌مندان گشوده است. سری بزنیم به قرقیزستان برای دیدن این باغ سنگی.
یکی از جاذبه‌های گردشگری قرقیزستان موزه باغ سنگی است. این موزه دشتی 60 هکتاری پر از هزاران سنگ حکاکی شده است. سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف از حدود 30 سانتی متر تا 3 متر. برآورد می‌شود که این سنگ‌نگاره‌ها هزاران سال قدمت داشته باشند. هنر دست مردمی کوچ‌نشین. روی آنها نقش‌هایی از حیوانات وحشی، صحنه‌های شکار و اسب سواران دیده می‌شود. بخشی از این آثار مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد است.
حدود 30 تا 35 هزار سال پیش سیل بزرگی به این سمت سرازیر شد. آب سنگ‌های زیادی رو با خودش آورد. همینطور که می‌بینید لایه سیاه رنگی روی سنگ‌ها پوشیده شده که منیزیم طبیعیه. دلیل سیاه شدن سنگ اینه که در این سنگ‌ها آهن وجود داره. در نتیجه اکسید شدن سنگ سیاه میشه که برای حکاکی مناسبه. مردم اون زمان با ابزارهای سنگی یا آهنی نقش‌ها رو حک کردن.
اینجا حدود 4000 سنگ نگاره وجود دارد که زندگی کوچ‌نشینان این منطقه را در دوره‌های تاریخی مختلف نشان می‌دهد. هر سال باستانشناسان زیادی از سراسر جهان برای تحقیق به این مکان می‌آیند. آثار به جامانده نشان می‌دهد که احتمالاً اینجا محل برگزاری مراسم آیینی بوده است.
در دوران باستان از دایره‌ای که با سنگ می‌ساختند برای رصد آسمان استفاده می‌کردند. این مربوط به هزاره دوم قبل از میلاده و به نظر به دست قوم اندرونیان ساخته شده. مثلا از این شکاف طولانی‌ترین روز سال رو پیدا می‌کردند.
امروزه نیز برخی از نوادگان این اقوام همینجا زندگی می‌کنند. آنها برای انجام مراسم آیینی هنوز به این منطقه می‌آیند. اینجا موزه ایسیک‌کول است. بعضی از ابزارهایی که برای حکاکی روی سنگ‌ها استفاده می‌شده اینجا به نمایش گذاشته شده است. این آثار از سوی دیگر مرور تاریخ جاده ابریشم است. جاده ابریشم چین را به سواحل مدیترانه متصل می‌کرد. راهی بود برای رونق تجارت کالا و همچنین انتقال فرهنگ.
در اینجا مردی رو میبینید که سوار بر یک شتر است. این تصویر مربوط به گسترش جاده ابریشمه. جاده ابریشم نماد تاریخی طولانی است. استفاده از این مسیر حدوداً از سده دوم قبل از میلاد رایج شد و تا 15 قرن بعد ادامه داشت.
فرم سنگ‌نگاره‌های این منطقه در هنر دوران بعد از آن هم تأثیر گذاشت و هنوز در هنرهای دستی سنتی قرقیزستان به چشم می‌خورد. باغ سنگی قرقیزستان هر سال به خصوص در فصل تابستان میزبان گردشگران از سراسر دنیا است.
مقاومت در برابر کرونا بزرگترین دستاورد ورزشی ایران در سال 1399 بود. این رو رئیس کمیته المپیک ایران گفته. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. مهدی، شیوه مقاومت مقامات ورزشی ایران در برابر کرونا چگونه بوده که آقای صالحی امیری از اون به عنوان بزرگترین دستاورد ورزشی کشور یاد کرده؟
درود رو یا سایر مسئولین در حوزه‌های دیگه هم دقیقاً همین ادعا رو دارن. اونچه که در ورزش مشخصه این مقاومت در برابر کرونا در واقع چیزی نبوده غیر از نادیده گرفتن ویروس کرونا. یعنی پروتکل‌هایی که در سایر لیگ‌های ورزشی دنیا لحاظ میشه هیچ کدومش رو ما در لیگ برتر فوتبال ایران و سایر رشته‌ها نمی‌بینیم. جمعیتی که کنار تیم‌ها هستن چه در فرودگاه چه در هتل و بازیکنان و ورزشکارانی که در طول هفته ملزم به رعایت هیچ محدودیت و مقرراتی نیستند و خیلی آزادانه در رستوران‌ها یا هر کجا که دلشون بخواد میکنن. این هم در سایر لیگ‌های ورزشی دنیا به هیچ وجه چنین نیست، بسیار سختگیرانه کنترل میکنن و بدترین بخش ماجرا اینه که باشگاه‌های مختلف اصلا تست مثبت ندارن، چون طبق اخباری که به صورت غیر رسمی مدام منتشر میشه اینه که با آزمایشگاه مختلف توافق میکنن که با تست یا بدون تست همیشه آزمایش‌ها متاسفانه منفی اعلام میشه و هیچ محدودیتی وجود نداره، به همین ترتیب رقابت‌ها داره برگزار میشه. از این منظر شاید آقای صالحی امیری منظورش اینه که بزرگترین دستاورد ورزشی ایران، چون هیچ اتفاقی در قالب رعایت پروتکل متاسفانه رخ نمیده که بشه بهش استناد کرد.
خب مهدی، از این که بگذریم، در خبرها دیدم که تیم ملی فوتسال مردان ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی عازم ژاپن خواهند شد. چرا برنامه تیم ملی فوتسال زنان اعلام نشد؟
خیلی جالبه، رویا، فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شده و در انتخابات جدید که در پرسش هم بود، هم رئیس جدید فدراسیون بسیار تاکید میکرد که ورزش زنان، تمرکز روی ورزش بانوان و رسیدگی به برنامه‌های عقب افتادهشون و غیره که هیچ کدومش تا این لحظه اتفاق نیفتاده. و جالبه که شهره موسوی، معاونت جدید زنان فدراسیون فوتبال، هم گفته بود که تا پیش از عید پاداش معوقه فوتسال زنان که 3 سال عقب افتاده رو می‌پردازیم. خب می‌بینیم که سال تحویل شد، سال جدید اومد و هیچ پولی به اون بازیکنان پرداخت نشد. فوتسال مردان قراره بره ژاپن، فوتسال زنان نادیده گرفته شده. پیش از عید هم وقتی که فوتسال مردان رفتن ازبکستان، باز فوتسال زنان نادیده گرفته شد. به نظر میرسه که انتخابات انجام شده، رأی رو گرفتن، بر سر کار اومدن و باز همون برنامه‌های قبلی و بی‌توجهی و تبعیضی که متاسفانه به فوتسال زنان میشه، باز با تاکید بر این نکته که فوتسال زنان هم قهرمان آسیا، اینطور نیست که موقعیتش کمتر از فوتسال مردان باشه، اما در برنامه‌ها، در پاداش‌ها و غیره این تبعیض وجود داره همچنان.
یه خبرم دیدم از والیبال. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به عنوان بهترین پاسور مرحله مقدماتی لیگ برتر چین معرفی شد. مرسی. اما رسانه‌های ایران گزارش‌های منتشر کردن که او آماده نیست رو و آمادگی کامل نداره. داستان چیه؟
جالبه، در آستانه المپیک این گزارش‌ها منتشر میشه، در حالی که سعید معروف یکی از بهترین والیبالیست‌های دنیاست و بهترین پاسور تاریخ والیبال ایران در آسیا، در دنیا همیشه ازش با تمجید و ستایش یاد میکنن، ولی بعد از پستی که در اینستاگرام گذاشت، بعد از سانحه سرنگونی هواپیما و اون فاجعه‌ای که رخ داد، خب پست بسیار محکم و قاطعی منتشر کرد، انتقاد کرد از مقامات جمهوری اسلامی، یعنی محکم‌ترین پست رو بین همه ورزشکارا سعید معروف گذاشت. بعد از اون دیدگاه رسانه‌ها که منتسب به دولت هم هستن و حکومت خیلی منفی بوده نسبت به سعید معروف، ولی دیدیم که همونطور که گفتی در لیگ چین بهترین پاسور شده و تیمشون راه پیدا کرده به مرحله بعد بدون شکست با درخشش کاپیتان تیم ملی والیبال ایران سعید معروف.
مهدی راستنپور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
دانشمندان بریتانیایی موفق شدند با استفاده از ماهواره آلودگی‌های پلاستیکی دریایی را شناسایی کنند. آنها امیدوارند که با نتایج تحقیقاتشان به پژوهشگران کمک کنند تا راحت‌تر منابع و محل تجمع آلودگی پلاستیکی را پیدا کنند. این کار به پاکسازی اقیانوس‌ها هم سرعت می‌بخشد.
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2018، سالانه 13 میلیون تن پلاستیک از کیسه تا بطری‌های پلاستیکی در اقیانوس‌ها ریخته می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود اگر این روند تا 30 سال دیگر ادامه یابد، پلاستیک‌های رها شده در اقیانوس‌ها بیشتر از تعداد ماهی‌ها خواهد بود.
هر پلاستیکی که وارد اقیانوس میشه بعد از غرق شدن به میکروپلاستیک تبدیل میشه. پلاستیک های در آب فرو میرن یا موجودات دریایی اونها رو میخورن. ما نمیخوایم هیچ کدوم از این اتفاقا بیفته. اگه این پلاستیک ها قبل از ورود به اقیانوس دیده بشن، میشه از اتفاقای دیگه جلوگیری کرد. چون در این مرحله این پلاستیک ها در آبهای نزدیک به خشکی هستند و قابل جمع‌آوری هستند. هنوز سوالای زیادی در مورد منابع و روند و مسیر این پروژه وجود داره. اگه جوابشون پیدا بشه خیلی به ما کمک میکنه. سوالای زیادی هستن که برای پیدا کردن جوابهاشون از مدل‌های آماری کمک می‌گیریم. اگر داده‌های پلاستیک‌های مناطق ساحلی رو به این مدل‌ها اضافه کنیم، ممکنه بعضی از این مدل‌های آماری اثبات بشن.
دانشمندان آزمایشگاه دریایی پولیمات برای شناسایی زباله‌های دریایی از ماهواره‌های استفاده می‌کنند که در حال رصد زمین هستند. آژانس فضایی اروپا با ماهواره سنتینل اطلاعات مربوط به آب‌های زمینی و خط‌های ساحلی را جمع‌آوری می‌کند. این پروژه بخشی از برنامه کوپرنیک است که زمین را رصد می‌کند. این ماهواره که در ژوئن 2015 به فضا پرتاب شد، هر 10 روز تمام سطح زمین را بررسی می کند.
ماهواره می تونه با وضوح بالا همه چیز را اندازه گیری کنه. وضوح پیکسل های تصویر در اندازه 10 متر بر 10 متر. برای کاربردهای عادی دریایی به چنین وضوح بالایی احتیاج نداریم. اما در منطقه ساحلی این ویژگی به شناسایی قایق‌های کوچک، دهانه رودها و همه جزئیات کمک می‌کنه. که این موضوع برای من بسیار جذابه. من وقتی به این جزئیات توجه می‌کردم، متوجه اجسام شناوری روی آب شدم که گیاه نبودند.
دانشمندان موفق شده اند با کمک ابزارهای چند طیفی ماهواره‌ای، جلبک‌های دریایی و زباله‌های شناور را از ارتفاع 700 کیلومتری مدار زمین پیدا کنند. سخت‌ترین قسمت کار تشخیص تکه‌های پلاستیک از گیاهان طبیعی مثل جلبک دریایی در یک پیکسل تار است. بنابراین دانشمندان الگوریتمی طراحی کرده اند که تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
تصور کنید یک پیکسل 10 در 10 متر دریافت کردید. اگر 30% این پیکسل مواد شناور روی آب رو نشون بدن، حتی اگر این مواد شناور خیلی در هم باشه، باز هم میتونیم پلاستیک ها رو تشخیص بدیم.
محققان دانشگاه پولیموت به دنبال نشانه های از آلودگی پلاستیکی در سواحل جنوب غربی انگلیس هستند. آنها با شبکه توری شکل مانتانت از سطح دریا نمونه برداری می کنند. به کمک این وسیله جسم های شناور روی آب را جمع آوری می کنند. آنها عناصر جمع آوری شده را به آزمایشگاه می فرستند تا از مواد سازنده آنها اطمینان یابند.
ما می‌دونیم که تکه‌های پلاستیکی بزرگ باعث میشن موجودات دریایی در اونها گیر کنن یا در نهایت این موجودات ممکنه این تکه رو به عنوان غذا بخورن. در مورد میکروپلاستیک‌ها از طریق آزمایش میتونیم بفهمیم که این تکه‌های کوچیک مضر هستن یا نه.
سازمان ملل اعلام کرده که سالانه 100,000 موجود دریایی بر اثر آلودگی پلاستیکی جان خود را از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد کلید حل مشکل پیدا کردن مناطق دریایی است که مهمترین بخش آلودگی پلاستیکی هستند. این موضوع به محافظان محیط زیست کمک می‌کند تا عملیات پاکسازی را از آن نقطه شروع کنند.
معمولاً برای خوش‌طعم کردن انواع کیک‌ها روی آنها خامه و یا شکلات می‌ریزیم، اما آیا با اضافه کردن حشرات هم موافقید؟ محققان معتقدند حشرات بسیار مغذی، کمچر و سرشار از پروتئین ها هستند و باید آنها را به برنامه غذایی مردم دنیا وارد کرد تا شاید با چنین تغییری در رژیم غذایی با کمبود غذا در آینده مقابل نشویم.
پژوهشگران در دانشگاه خنت بلژیک بر روی چربی لارو یا نوزاد کرم شکل حشرات تحقیق می‌کنند تا بتوانند جایگزینی برای کره معمولی پیدا کنند. آنها معتقدند چربی حشرات نسبت به چربی به دست آمده از دام منبعی پایدارتر و با محیط زیست سازگارتر است.
استفاده از حشرات در رژیم غذایی ما تاثیرات مثبت زیادی داره. برای تولید این چربی برخلاف دام به زمین، آب، خوراک و رسیدگی کمتری نیازه. به طور کلی در منابع طبیعی صرفه‌جویی میشه، پس برای محیط زیست بهتره.
محققان برای درست کردن این کره لاروهای مگس سیاه را در آب خیس کردند، در مخلوط کن آسیاب کردند و ماده به دست آمده را از صافی عبور دادند. در یک آزمایش آنها کره به دست آمده را در پخت وافل، کیک و کلوچه به کار بردند. از هر غذا 3 نوع تهیه کردند. نمونه اول فقط با کره معمولی، نمونه دوم با 25% کره لاروی و نمونه سوم با 50% کره لاروی و 50% کره لبنی. 344 داوطلب خوراکی ها را امتحان کردند و از آنها خواسته شد نمونه های پخته شده با لارو را تشخیص بدهند. هیچ کدام از داوطلبان متوجه تفاوت بین کره ها نشدند.
In waffles you can go until 50% of substitution.
آزمایش در پخت وافل کاملا موفق بود و تونستیم نیمی از کره داخلش رو با کره لارو جایگزین کنیم بدون تغییر رنگ یا مزه. در پخت کیک و کلوچه باید از درصد کمتری استفاده بشه تا مصرف کننده متوجه تفاوت نشه. به طور کلی ثابت شد که با اضافه کردن 25% کره لاروی محصول نهایی با طعم و ظاهر همیشگی باقی میمونه و این در جلب رضایت مشتری مؤثره.
محققان بر این باورند که مواد به دست آمده از حشرات بسیار مغذی‌تر هستند. میزان پروتئین، چربی و مواد معدنی در این محصولات بالاست. به همین دلیل می توانند برای کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند، مکمل غذایی خوبی باشند. با اینکه خوردن حشرات در بخش‌هایی از آسیا رواج دارد، اما در سایر نقاط دنیا معمول نیست. البته این محصولات گران هستند. قیمت کره لاروی 5-10 برابر کره لبنی است. تولید انبوه این حشرات میتواند قیمت آنها را کم کند. البته غیر معمول بودن خوردن حشرات برای بسیاری از مردم جهان هم یکی از موانع رشد تولید این خوراکی هاست.
بیشتر مردم حتی به خوردن حشرات فکر هم نمی کنند، چون در جامعه یاد گرفتن که حشرات مرضین و موجب مریضی میشن. داخل خونه ها به خصوص غذاها جای حشره نیست، فقط باید از شرشون خلاص شد.
تحقیقات نشان می دهد افراد زیر 40 سال نسبت به خوردن حشرات اشتیاق بیشتری نشان می دهند. یک آزمایش کوچک در غذاخوری دانشگاه هند این موضوع را نشان می دهد. از این دانشجویان خواسته شد 2 نوع وافل را امتحان کنند، یکی درست شده با کره لبنی و دیگری با 50% کره لاروی.
حشره منبعی سرشار از پروتئینه. به نظرم نفرت انگیز نیستند. اینها آینده غذای انسانند.
با اینکه تصور خوردن حشره برای بیشتر مصرف کنندگان چندشاور است، اما حشرات نسبت به منابع حیوانی در اکوسیستم زمین تأثیرات منفی کمتری می‌گذارند. با توجه به سرعت تولید مثل حشرات، پرورش انبوه آنها راحت و ارزان‌تر است و از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کاهد. سازمان ملل متحد سالهاست برای اضافه کردن حشرات به رژیم غذایی مردم تلاش می‌کند. بنابر گزارش ها جمعیت جهان تا حدود 30 سال دیگر به 9 میلیارد نفر میرسد. این افزایش جمعیت فشار زیادی به صنایع غذایی وارد میکند. بنابراین برای ادامه حیات به یک منبع غذایی جدید نیاز است.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مالا باشید.